بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملا به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. السلام علیک یا سیدنا و یا مولانا یا ابا عبدالله الحسین و رحمت الله و برکاته. با عرض سلام و محضر مقدس امام عصر علیه السلام و سلام به بینندگان محترمی که این برنامه ها رو تعقیب کرده اند، سخن ما در نقد مولوی به بحث عشق و عقل رسید و ما دیدیم که کلمات ایشون دقیقا در برابر بیانات خدا قرار میگیره، لذا بیاناتشون نه تنها مفسر کلام خدا نیست بلکه درست در نقطه مقابل قرار داره. حال در این جلسه هم میخواییم ببینیم که آیا سخنان او در کوبیدن عقل، در زیر پا قرار دادن عقل، بلکه در له کردن عقل، آیا با مفاد روایات ما مناسبت و مطابقت دارد و یا ندارد. نکته قابل توجهی که در روایات ما بهش برخورد میکنیم این که در هیچ روایتی و در هیچ آیهی بلکه عقل تعریف نشده، چون اساساً عقل به اصطلاح مادی و محسوس نیست، خود عقل اصلا معقول هم نیست. لذا گفتن اولین چیزی که خدا از روحانیون خلق کرده است عقل، یک موجود نورانی است به هر حال، ولی صفات عقل برامون بیان شده و تجلیل و تعظیم درباره عقل فراوان در روایات ما به عمل آمده است. به هر حال اگه بخوایم مجمل بگوییم معنای کلمه عقل را، وجود یک نورافکنی است که خدا در انسانها قرار داده تا راه رو از شاه باز شناسند. این بحث عقل اگر بخوایم مجموع رو در نظر بگیریم و یک تعریف اجمالی بنابر نظر و رأی خودمون بکنیم. در کتاب اصول کافی که اصلا ما یک قسمت اصول کافیمون شیخ بزرگوار کلینی کتاب العقل و الجهل، اونجا از اسبق ابن نباته از وجود مقدس علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نقل می شود. این شماره صفحه کافی که من دارم شماره صفحش 11 است که امام فرمود جبریل علیه السلام بر آدم هبوط کرد و به آدم عرض کرد که ای آدم، به من امر شده که تو را در پذیرفتن و انتخاب یکی از این سه چیز مختار کنم، یکی از این ستا رو انتخاب بکن و اون دوتای دیگر رو رها بکن. آدم از جبریل سوال کرد که این سه چیز چیست؟ او جواب داد فقال العقل و الحیاء و الدین، این ستا اینه، عقل و حیاء و دین، یکیشون رو انتخاب کن دوتا دیگر رها بکن. فقال آدم، آدم اینجوری گفت انی قد اخترت العقل، من از این ستا عقل رو انتخاب کردم. فقال جبریل الحیاء و الدین انصرف و دعا، به اون دوتا رو کرد و گفت که برگردید برید رها شوید آدم رو، چون از میان این ستا او رو پذیرفت شما رو قبول نکرد. فقالا یا جبریل، حیاء و دین گفتن ای جبریل انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان، قال فشأنکما و عرجا. حیا و دین گفتن که به ما امر کرده شده هر جا که عقل هست ما هم همراهش باشیم، لذا فرد عاقل هم دیندار می شود هم با حیا می شود. فردی که عقل داشته باشه نه دین خواهد داشت و نه حیا خواهد داشت. امام باقر سلام الله علیه در این حدیث خیلی معروف قال لما خلق الله العقل استنتقه ثم قال له، خدای متعال که عقل رو آفرید با او شروع کرد به سخن گفتن. نحوه سخن گفتن نمیدونیم چطوریه، صدر خلقت بوده است و بین خدا و این خلق بسیار محبوبش که عقل باشه این کلمات به هر حال رد و بدل شده است. اقبل فاقبلا ثم قال له ادبر فادبر، فعقل گفت بیا آمد، به عقل فرمود برگرد برگشت. ثم قال، پروردگار متعال فرمود و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک، به عزت و جلالم قسم خلقی رو مخلوقی رو خلق نکردم که از تو در نزد من محبوبتر و دوست داشتنی تر باشه؟ ولا اکمل تو که الا فی من احب، تو رو کامل نکردم مگر در انسانی که او رو دوستش بدارم. اما انی ایاک آمر و ایاک انها و ایاک اعاقب و ایاک اثیب. اینو بدون عقل، من به تو هست، به خاطر وجود تو هست که امر میکنم به انسان ها، گیرنده امر من در انسان ها تو هستی، به خاطر تو هست که من نهی میکنم اونا رو از انجام برخی از اعمال، اون که نهی و حالیش میشه تو هستی، به خاطر تو هست که من عقاب میکنم انسان ها را، و به خاطر توست و به خاطر وجود تو در انسان هاست که انسان ها رو به طرف نیکی میخوانی، که انسان ها رو بهشون پاداش میدهم. بنابراین محبوب ترین خلق خدای متعال عقله. حال ببینید مولوی با این عقل چه کار کرده و دیدید البته این قضیه رو. از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه این حدیث نقل است: ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل. آنچه خدا به انسان ها داده در میان داده های خدایی به انسان، هیچ چیز افضل از عقل خدا به انسانها عنایت نفرموده است. این همه موهبت خدای متعال به انسانها داده، این همه مکرمت به انسانها فرموده، در میان این همه موهبت و مکرمت هیچ موهبتی و مکرمتی برتر و افضل از عقل پیدا نمی شود. باز در کتاب اصول کافی، کتاب العقل و الجهل هست. در کتاب تحف العقول از قول معصوم علیه السلام نقل می شود: انما یدرک الخیر کله بالعقل ولا دین لمن لا عقل له. بیان پیغمبر اکرمه، هر چه خیره به وسیله عقل درک کرده می شود، کل خیرات رو عقل درک می کند، ولا دین لمن لا عقل له. البته فرقی نمی کنه، کسی که عقل نداشته باشه دین نخواهد داشت، آن کسی که عقل داره او رو میکوبه، حاکم معزولش میکنه، خانه نشینش میکنه، به دارش میکشه، او هم دین نباید داشته باشه طبق فرمایش پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. اما مولای متقیان علی علیه السلام، امام العارفین، امام المتقین، یعصوب الدین، سید الوسیین، مولانا و مولا العالمین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، در نهج البلاغش فراوان در این باره این بزرگوار مطلب برای ما بیان فرمودند که ما استفاده کنیم. از کسانی که دارن دنبال فرقه ها می روند، از کسانی که دارن دنبال خانقه ها می روند، از کسانی که دارن دنبال افرادی غیر معصوم می روند، به عنوان فرد مسلمان دارن این کار رو انجام میدن. من خواهشم این است که به این عبارات دقت کنن، این پیشوای همه اهل خرقه است به قول خود شما. راجع به عقل داره اینجوری حرف میزنه، اون وقت آیا میرسد نعمت الله ولی را که در دیوان خودش عقل رو به شدت زیر پا له بکنه، آیا میرسد و حق داشته جناب آقای مولوی که عقل رو باش اینجور معامله بکنه، نسبت به عقل این تعابیر رو بیان بکنه که ما در جلسات پیش خدمت شما عرض کردیم؟ ببینید، ان اغنى الغنى العقل، بالاترین غنا و بی‌نیازی عقل است، و اکبر الفقر الحمق، آن کسی که عقل نداره احمقه، و بدترین و بزرگترین فقر انسانی حماقت اوست. فرد عاقل احمق نیست، فرد احمق عاقل نیست. هر آن کس هم که قرار باشه از این گوهر استفاده نکنه قطعا عاقل نخواهد بود، و اگر عاقل نباشد احمق خواهد بود. باز فرمود: لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل. عجیب است که در یک جا از بیان مولا استفاده میشه عقل در برابر حماقت قرار میگیره، در یک جا عقل در برابر جهل قرار میگیره. فرمود: هیچ بی‌نیازی همانند عقل نیست، و هیچ فقر و بیچیزی همانند جهل پیدا نمی شود. فردی که عقل نداشته باشه یا از عقل استفاده نکنه قطعا جاهل خواهد بود. باز در حکمت 113، اون مطلب اول حکمت 37 بود، مطلب دوم حکمت 51 بود، و این سومی فرمود لا مال اعبد من العقل، لا مال اعبد من العقل، حکمت شماره 113 بود. هیچ مالی پربهره‌تر از عقل پیدا نمی شود، ثروتی از عقل، ثروتی که بخوایم بگیم از عقل بهتر اصلا موجود نیستش. عقل برترین ثروت هاست، برترین دارایی های انسان هاست. در خطبه یک وقتی که مولا علی ابن ابی طالب فلسفه بعثت انبیا رو بیان میکنه، عبارات خیلی زیبایی در مورد پیغمبر اکرم بعث فیهم و بلکه کل انبیا، بعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته یذکروهم منسی نعمته یحتجو علیهم بالتبلیغ و یثیر لهم دفائل العقول. اصلا یکی از کارهای پیغمبران اینه که بیاین گنجینه خرد انسانها رو، گنجینه عقل انسانها رو اینا گردگیری بکنند. پیغمبر وظیفش اینه بیاد عقلی که خدا به انسان داده و در زیر گرد و غبار شهوات و هواهای نفسانی بر اساس آمدن انسان به این دنیا پنهان و مخفی شده، این عقل رو بیارن و چه کار کنن؟ و این عقل را گردگیری کنن، این گنجینه را گردگیری کنن. میبینیم که چه تعبیراتی و چه بیاناتی از ائمه خدا، از خود خدای متعال، از پیغمبرش و از نایب حضرت رسول اکرم مولا علی ابن ابی طالب و وصی او و خلیفه او ما داریم نگاه میکنیم چگونه در مورد عقل سخن گفتن و چگونه عقل رو تجلیل و تعظیم کرده اند. بنابراین دیگه جایی نخواهد بود که ما تلاش کنیم و بگوییم که عقل رو بکوبیمش، عقل رو زیر پا قرار بدیم، عقل رو معزولش بکنیم، عقل رو خانه نشین کنیم. چرا؟ چون میخواییم به دلخواه خودمون عمل بکنیم، میخواییم عشق رو در میان بیاوریم که به ما اجازه انجام هر کاری را بدهد، چون دقیقا عقل در برابر عشق قرار میگیره. وجود مقدس حضرت صادق سلام الله علیه هم همانند دیگر بزرگوارانی چون پیغمبر اکرم و چون مولا علی ابن ابی طالب درباره عقل این گونه سخن گفتند. یکی از فرمایشاتشون در مورد عقل اینه، فرمودن العقل دلیل المؤمن، العقل دلیل المؤمن، دلیل یعنی راهنما. فرد مؤمن میخواد حرکت کنه، فرد مؤمن میخواد راه یابی کنه. انسان در راهی که میخواد حرکت کنه باید دلیل راه و راهنما داشته باشه. عقل این کار رو انجام میدهد، راهنمایی میکند و دلالت میکند مؤمن رو در سیر کمالیش که در این دنیا باید طی کنه و برود. مطلب در این زمینه بسیار زیاده، من اجازه میخوام در اینجا جمع بندی داشته باشم و بعد در برنامه های آینده این بحث رو انشاءالله به خواست خدای متعال دنبال بکنیم. در دواوین شعرای بزرگی که مسلک عرفانی دارند، البته عرفان کلمه خیلی زیباییه، مراد من عرفان مصطلحه، یعنی صوفی اند. شما نگاه میکنید عمدتا میبینید که در این دواوین کاملا نسبت به این عطیه الهی بیمهری شده، بیتوجهی شده. بالاتر از این سخنها کوبیدن عقل را، عقل را زیر پا لج کردن، و از جمله آنان جناب آقای مولوی هست متاسفانه. آنانی که دنبال ایشان میروند و این همه القاب براشون میگن، راجع به کتاباش این همه تعریف و توصیف میکنن، بیان نگاه کنن فقط همین قسمت رو در دو تا دیوان ایشون، دیوان شمس و مثنوی ایشون، ببینند ایشون با عقل چجوره معامله کرده. بالاخص در دیوان شمس که خیلی عظیمتر از مثنوی هم است، 1700 صفحه مطلبه، شما نگاه کنید موارد فراوانی ایشون در این دیوان بسیار با عظمت و بسیار پرحجم البته چگونه با عقل مواجه شده، چگونه عقل رو زیر پا لهش کرده، اصلا عقل رو به دار زده. عنوان کردن که از ما دلمون رو، عقلمون رو چندین بار بردن، به اون دلبر میگوید این دفعه عقل ما رو که بردی دیگه پس نیار، با دستش خسته شدیم خلاصش، و نظیر این گونه امور. خلاصه به هر حال در جمع‌بندی باید به این نتیجه برسیم ما عقل رو به عنوان شیء مقدس و محبوبی الهی باید تلقیش بکنیم، دلیل و راهنمای مؤمنه. هر آن کس که عقل دارد دین دارد، هر آن کس که عقل دارد هم حیا دارد و هم دین دارد. خدای متعال مخلوقی رو در میان روحانیین از عقل محبوبتر خلق نکرده است و دیدید که آقای مولوی با این محبوب الهی چگونه معامله کرد و چطور با او برخورد داشت. دیدید که عنوان کرده شما دارید برای خاطر رفتن مکهتون به فرمان عقلتون دارید دنبال شطور میگردین. بابا عقل رو ولش کن، تو بخواد شطوری پیدا کنی که تو سوارش بشی برای تو رو مکه با بال و پر عشق به کوه منا و صفا و اربا رسیدی. خب چی دیگه، عقل و فاتحش رو بخون بذار کنار. این توجیهات و تعبیلات هم هیچ قابل قبول نیست. قطعی بد عنوان کرد که اینجا مولوی در برابر قرآن و روایات ایستاده و هر کس هم غیر از این معتقد هست برامون بنویسه بگوید تماس بگیره تا به او بگوییم که مطلب غیر از این که ما گفتیم نیست. یا باید قرآن و روایات رو تو این زمین، البته در زمینه عقل و تجلیل عقل، قبول کرد یا باید بیانات مولوی رو قبول کرد. دیگه به عهده خود اون بزرگوارانی که دارن دنبال ایشون میروند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.